بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم بالحق تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم المعروف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. مسئله‌ای که انشاءالله امروز و امشب عرض خواهم کرد در ارتباط با تذکری است که یکی از دوستان پزشک در جلسه گذشته دیشب این محفل، نه برای این مجلس خاص، به طور کلی برای تذکر در مجالس به خصوص برای خواهران محترم و بانوان گرامی به من تذکر دادن و من هم امتثال امر میکنم و نکته است مهم متاسفانه کمتر مطرح میشه و کمتر به اون توجه میشه. همونطور که شاید بدانید، مخصوصا این حاج خانمی که دارن صحبت میکنن که بغل دستی ها بهشون تذکر بدن که صحبت نفرمایند، ایشون قطعا میدونن اونی که در نماز بسیار مهمه طهارت باطنی است، برخلاف طهارت ظاهری که خیلی به اون اهمیت نیست. نه به این معنا که اهمیت نداره، یعنی با مسامحه و مدارات خدای متعال با او برخورد کرده. اگر من متوجه شدم که به مثل عبایی که با او به عنوان مستحب نماز میخوندم نجس بوده، 2 سال با این عبا نماز خوندم و من خبر نداشتم، بعد از 2 سال فهمیدم، هیچ مشکلی نیست، نمازها کاملا صحیحه، هیچ مشکلی برای نماز من نیست، چون نمیدونستم. اگر میدونستم و فراموش کرده بودم چرا باید نمازها رو مجدد اعاده کنم، ولی من نمیدونستم. ولی در مورد طهارت باطنی اینجور نیست. یعنی اگر شما یک عمر نماز بخونید و بعد از یک عمر متوجه بشین که طهارت باطنی شما مشکل داشته، طهارت باطنی در نماز با چی ایجاد میشه؟ با وضو یا با غسل، چون وضو و غسل نورانیتی به انسان میدن. حالا چه ارتباطی است بین این عمل ظاهری و اون مسئله روحی و معنوی، خدایی میدانه که احکام رو وضع کرده. الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور علی نور. وضو پاکیزگی نیست. شما در استخر آب شنا کردید، حمام رفتید، لیف زدید، پاک پاک پاکیزه. اصلا خودتون رو استریل کردید. بازم وقتی میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید. وضو بحث دیگریه، او طهارت باطنیه. تیمم رو سنگ یا با خاک چه ارتباط با نظافت داره؟ اونایی که فکر میکنن وضو یا غسل بحث نظافته، سنگ، شما دست رو سنگ میذارید. بعد تقدیر در مسئله طهارت باطنی شرط واقعی است به قول علما، نه شرط علمی. یعنی اگه شما بعد 50 سال متوجه شید که نمازهاتون بدون طهارت باطنی بوده، وضوتون مشکل داشته، خدای نکرده غسلتون مشکل داشته، تمام این نمازها باید مجدد اعاده بشه. و این اتفاقی است که بعضن میفته. من مواجه بودم با چنین صحنه های متاسفانه، گاهی به دلیل دقت نکردن در مسائل شرعی، خدا رحمت کنه، یکی از بندگان خوب خدا و عاشقان ابی عبدالله حسین مرحوم جای طائب پور که اتفاقا امشب شب سال ایشون هم هست، حالا این مسئله رو من مطرح میکنم، منزل ایشون، من منبر میرفتم سالها، طرفای توی زعفرانیه، یه شب یه آقای آمدن دم ماشین، ندیده بودم ایشون، یه مرد محترمی که بعد معلوم شد مهندس ایشون، 45 6 سال سن داشتن. گفت شما شب اینجا منبر میرید؟ گفتم بله. گفت خانم من میاد پای منبر شما، شما اول منبر مسئله مطرح میکنی، دیشب آمده بود مسئله شما رو تو خونه مطرح میکرد، شما اینو گفتی؟ گفتم بله. گفت خب من اینجوری به این ترتیب غسل میکردم و با غسلم نماز میخوندم. گفتم خب به هر حال درست نبوده. خلاصه معلوم شد که ایشون تقریبا شاید 90% نمازهایی که در عمرشون خوندند مشکل داشت، یعنی اون طهارت باطنی درش نبوده. گفت من چیکار باید بکنم؟ من روم نشد بگم آقا خب نمازها همه باطله. تلفن آیت الله شهید مداری خدا طول عمر بهشون بده، تلفن ایشون دادم، گفتم با ایشون از ایشون سوال کنید، که بعدم پرسیده بودن، گفتم پرسیدم از ایشون، گفت بله پرت تلفن کردن، منم گفتم همه نمازها باید اعاده بشه. خیلی برای من تعجب آور بود، یه مرد میان سال تحصیل کرده به هر حال بی همچین مشکلی. رفتم شب جمعه بود فکر میکنم، مجلس بعدی یه مجلسی بود طرفای سبلان متوسطه به قمر بنی هاشم علیه السلام، همین مسئله رو گفتم که مردم مسائل شرعی رو برید یاد بگیرید، اونایی که مبتلا بهتونه، یه اون من دارم نماز میخونم، نباید احکام وضو رو بلد باشم، احکام نماز رو بلد، یه مختصر یه خلاصه شو. بعد قصه این منده خدا رو گفتم، یکی از آقایون پیرمردای هیئت که جز ارکان اون هیئت بود، دیدم بلند یه داد آهی کشید زد تو سرش. بعد از منبر ایشون اومد پیش من، معلوم شد ایشون هم شبیه همین مشکل رو داشته و منتها نماز 60-70 سالش مشکل داشته. به هر حال طهارت باطنی و معنوی خیلی مهمه. غرضم این نیست که خدا نکرده کسی به وسواس مبتلا بشه، ولی باید بهش بها داد و توجه کرد. یکی از شرایط صحت وضو و غسل اینه که به طریق متعارف آب به همه جای اعضای وضو و غسل برسه. در وضو البته خب اعضا محدودن، در غسل همه بدنه، باید آب بهش برسه، مانعی نباید روی پوست باشه. آیونی که با مواد شیمیایی سر و کار دارن، با چسب سر و کار دارن، نمیدونم گریسه و امثال اینها، باید مراقب باشن. رنگی که رو دست باشه مشکل نیست، رنگی که جرم نداره، مثل جوهر، مثل مرکب، مثل خودکار. ولی اگر جرم شد، مثل گریز یا مثل چسب، مثلا اوهوی که سابه یا رازی که الان هست که یه جرمی میاد رو دست، این حتما باید برای وضو برداشته شه. اگر بمونه ولو یه سر سوزنش بعدن انسان بفهمه، تمام نمازهایی که اینجوری خونده باید اعاده بشه. این تنسوپلاستا چسب زخمای ایرانی متاسفانه مشکل رو داره، یعنی حتما سعی کنید تنسوپلاس ایرانی نگیرید، یا اگه میگیرید خیلی دقت کنید، چون معمولا وقتی شما برمیدارید یه مقداری از اون چسب خیلی قویه، چسبش میمونه. ظاهرا تنها جایی که الحمدلله مصنوعات ایرانی خیلی قویه، ولی اینم باعث دردسر میشه، در حالی که این چسبای خارجی تا دست میزنی ور میاد و خوبیش هم همینه، یعنی هیچی اثر نمیذاره، مشکل ایجاد نمیکنه. خیلی برای خود من پیش اومده گاهی مثلا یه دفعه این 15 روز نماز باید مجدد اعاده شه، به خاطر اینکه بعد از اینکه این چسب رو دست بوده یه غسل انسان کرده و بعد نمازها رو با او خونده. نکته‌ای که الان برای خانم ها، مثلا خانومی که الحمدلله ساکت شدن، برای ایشون میخوام عرض کنم اینه، خانم ها در مورد لاک و در مورد مسائل آرایشی خیلی باید دقت کنن. خانمی که لاک زدن، لاک هم پاک کردن با استون، اما گوشه های ناخون ها مونده، این مشکل داره برای وضو، باید حتما پاک بشه. چه برسه خانمی که کاشت ناخن کردن، همین آقای دکتری که دیشب تشریف داشتن و الان امشب تشریف ندارن، ایشون تعریف میکردن پارسال ما حج پزشک حج بودیم، یه خانم اومده بود برای معاینه توز کاروانی ها، من دیدم با ناخون کاشته روی دستش. گفتم خانم شما همینجوری میخوای تشریف بیاری مکه؟ گفت بله. گفتم خب شما چطوری میخوای وضو بگیری، احرام ببندی، چطور میخوای طواف کنی، نماز طواف بخونی؟ خب این جایز نیست، روی در روی ناخون شما کاملا پوشوندی، لاک ناخون یا هر گونه پوششی. حالا من خیلی الحمدلله وارد نیستم، مسائلی که خانم استفاده میکنن باید خیلی مراقب باشن. البته در مورد پا، چون حالا طبق این فتوایی که فقط یک ناخون رو اگر شما روشو مس بکشید کافیه، میشه غیر از ناخون کوچیک بقیه ناخون ها مثلا لاک داشته باشه، ولی در مورد قصد باز این ایجاد مشکل میکنه، چون همه ناخون ها باید پاک باشه. اکلیل هایی که خانم ها استفاده میکنن، ارزم بزرگ شما، یعنی در لوازم آرایشی هست، اینها اگر روی پوست بمانه که معمولا اینجور هست میمونه، اگر زیر او آب نره، اینو بنده نمیدونم آب میره یا نمیره، اگر زیر او آب میره که هیچ، اما اگر زیرش آب نمیره قطعا مانع وضو و مانع نمازه. خیلی عذر میخوام بیچارگیه که آدم برای این چیزا ستون دینش خراب بشه، برای این چیزها. اما چیزایی مثل تتو، پتو، لحاف، اینا که حالا دیگه خانوما خیلی متخصصش هستن، اینا چطور؟ در این موارد چون رنگ زیر پوست میره، برای وضو ایجاد مشکل نمی کنه. البته برای وضو یا غسل ایجاد مشکل نمی کنه. و اگر رنگ بره زیر پوست، اگه جرم بشه روی پوست که اونم مشکل ده. منتها مشکل دیگری که اینا دارن از جهت رعایت حجابه که خیلی خیلی سخته. خانم هایی که آرایش های ثابت روی دست و صورتشون میکنن، نظیر لاک و خط و نمیدونم پتو و امثال اینها، خیلی کارشون از جهت حجاب تقریبا غیر ممکنه، نزدیک غیر ممکن. انشاءالله فردا شب مسئلهش رو عرض خواهم کرد. خلاصه مسئله امشب، اگر روی مواضع وضو یا مواضع غسل مانعی باشه که جرم باشه، نه مانع به دقت شیمیایی و مولکولی مراد نیست، دقت عرفی، اگر مانعی باشه قطعا وضو باطله، نماز باطله، نمازی که با این وضو خونده شده، غسل باطله. البته اگر خانمی وضو گرفتن بعد رو دستشون ناخونشون لاک زدن، برای نماز مشکل نداره، مسئله وضوئه. متأ نماز بعدی که میخوان بخونن، مجدد میخوان وضو بگیرن، بعد این لاک حتما برای وضو بعدی پاک بکنن. چیزهایی مثل کرمها که چرب کاملا برق میزنه، دست لیز میشه، اینها هم مشکلی برای نماز ندارن، مگر اینکه به صورت تختی، به صورت ماسکی که بعضی خانم استفاده میکنند باشه، اون خب جرمه. ولی شما دستون چرب میکنید، واقعا هم کرم لیزه، برق هم میزنه، اما این مانع حساب نمیشه، مگر از کرم به صورت تختی باشه. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما الصلاة والسلام کما رویم ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. شبهای گذشته به فضل و توفیق الهی، به تناسب بحث و شبهاتی که پیرامون عزاداری حضرت حسین علیه السلام مطرح بود، به بحث نماز رسیدیم که عمود خیمه دین است و ستون این بنای قویم، و اگر خدای نکرده نماز کسی مشکل داشت، بنای او مشکل دار است. لذا فردای قیامت نخستین سوال، اولین و مهمترین سوال درباره نماز از انسان صورت میگیره. اگر انسان از وادی نماز گذشت، نوبت به سایر مسائل میرسه. کما اینکه شما وقتی میخواید برای ساختمانتون مجوز بگیرید، اولین کاری که مهندس مربوطه میکنه، البته اگه کار دیگری با انجام نداده باشید، اینه که سوال میکنه و میبینه، محک میذاره ستونها رو. اگر ستونها محکم بود سراغ بقیه مسائل رو میگیره، و الا خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه در یکی از خطابهایی که در مسیر کربلا برای یارانشون بیان فرمودند، جملاتی رو که تیمنن و تبرکن ابتدای منبر قرائت کردم به زبان جاری کردند که ان الله خدای متعال ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. خداوند انسانها را نیافرید، نه انسانها، خلق عالم را نیافرید مگر اینکه نسبت به او معرفت پیدا کنند، و هنگامی که او را شناختن در برابر عظمت او به شکرانه این همه نعمت که او داده است سر بندگی به زمین بسایند. شبهای گذشته عرض کردم در عالمی به سر میبریم که هر لحظه زمان ما زمان قریبی است. حالا سالهای بعد اوضاع به چه صورت در بیاد بنده نمیدونم، کما اینکه الان هم واقعا این پیشرفت علم و این انفجار اطلاعات نه الان، مثلا 10 سال پیش واقعا قابل پیشبینی برای ما نبود که شما یه لحظه توی برنامه کامپیوتری تو اینترنت وارد شدی، یه سوالی مطرح کردی، یه کلمه‌ای رو سرچ کردی، داری راجع به یه مسئله اطلاعات می‌خوای کسب کنی، هنوز خواندن صفحه تموم نشده اطلاعات جدید داره میاد تو صفحه و مطلب داره به روز میشه، واقعا انسان متحیر میمونه. اما هر نقطه‌ای بر دانش بشر افزوده میشه، کتابها مجهولات جدید آشکار میشه، و چه زمانی این بازی شگفت خاتمه یابد خدا داند و بس. تازه این چیزی است که بشر به او رسیده، تمام این همه عظمت، این همه سرمایه گذاری برای چه بوده؟ من گاهی یه مثال ساده عرض میکنم، شما وارد اتاق میشید، دو تا بچه خردسال مشغول بازی هستند، 5-6 تا نخل لوبیا مهرهای رنگارنگ ریختن رو زمین. از شما میپرسن بچه ها چه میکنن؟ میگید دارن بازی میکنن. بازی یه کار قانونمنده، ولو هدفش بچگان است اما قانون داره. دو تا بچه بی جهت مهره ها رو کنار هم اینجوری نمیچینن، گاهی برای یه مهره میبینیم میزنن به سر کله هم، ما نمیفهمیم چه فرقی میکنه لوبیا اینور باشه یا نخود، اما اون دو تا بچه تو هم عقل بچگانشون میفهمن. جایی که شما به دو تا بچه تهمت بیهوده کنار هم چیدن 4 تا نخود و لوبیا رو روان نمیدارید، چطور به خدای متعال که این همه عظمت گوشه ای از قدرت آفرینش اوست، گوشه و نقطه ای. نمیخوام بحث های علمی مطرح کنم چون نه تخصص بنده است نه مجلس چنین مجلسیه، ولی واقعیت قضیه الان بنده اینجا چای خوردم، شما شیر خوردید، خرما میل کردید، من دارم صحبت میکنم، اصلا کاری به چیزی که وارد بدن من شده ندارم، اما هزاران کار داره الان رو این چای و شیر و خرمایی که وارد بدن من شده انجام میشه، مسیر خودش رو طی میکنه، در معده، در روده، پانکراس، این طرف اون طرف. تازه این چیزیست که بشر و علم بهش رسیده که نسبت به اون چیزی که نرسیده صفر در برابر بی‌نهایت. این یه گوششه. این همه عظمت رو خدا آفریده برای یه چیز، برای اینکه بندگان خدا، خلق خدا او رو بشناسن و بندگی کنن. تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم چون بعضی از آقایون تشریف نداشتن شبهای قبل. آیا خداوند به بندگی بنده و حضرت عالی احتیاج داره؟ امشب ده‌ها و صدها میلیون نفر نماز مغرب و عشا خوندن، میلیاردها نفر هم نخوندند. اونایی که خوندن چیزی به خدایی خدا اضافه کردن، اونایی که نخوندن کم کردن. نه، من با در برابر خدا قرار گرفتن، با او از نزدیک مناجات کردن، مناجات یعنی نجوای دو طرفه، یعنی دهن تو بذاری در گوش کسی حرف بزنی، او بگه تو بشنوی، تو بگی او بشنوه. المسلمی مناجن ربه. من اگر نمازم نماز بوده باشه باید بوی خدایی گرفته باشم، بوی بندگی گرفته باشم. اصلاح میکنم، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم. ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اگر کسی واقعا نماز خونده در برابر خدا، باید بوی الهی گرفته باشه. و هستند شامهایی که این بو رو حس می کنند و چشمهایی که می بینند این نور رو. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی ابهری خان صنمی رضوان الله تعالی علیه، یه بقال به قول ما بی سواد. آخه ما سواد و این سینوس کوسینوس می دونیم، سواد و این فقه و اصول فقه می دونیم. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. اینو مرحوم شیخ بهایی میگه با اون همه علم و دانش، نه یه آدم بی سواد سروده باشه. اگرم فقه و اصول و سینوس و تانجانت و نمیدونم این بردا، اگه اینام به انسان نوری بده، کنار عاشقی با روح عاشقی نور میده، بلا حجاب اکبر میشه. حاج هادی ابهری خانصنوی یه آدم بی سواد، ماجراها داره، حالا فرصت ورود در بحث اون نیست. گاهی میگفتن کنار خیابون میدن سر گذاشته به دیوار، های های داره گریه میکنه. گفتن حاج هادی زشت، مردم رد میشن. گفت وقتی یاد مصائب مولایم حسین میفتم نمیتونم، دست خودم نیست. انشاءالله اگر خدا توفیق داد مشرف شدید حرم حضرت معصوم علیه السلام در قم، برید زیارت جناب علی ابن جعفر که از اصحاب بزرگ ائمه است، و در قبرستان علی ابن جعفر، قبر همین حاج هادی ابهری خانصنمی که ماجرای عجیبی هم داره، اونجا الان هست مشخص. غریب بودند در دنیا، غریب زندگی کردند و غریب رفتند، با آسمانی ها بیشتر از زمینی ها آشنا بودند، و الان هم همینه، گذشته هم همین بوده. اگرم کسی اسم و رسمی داره به جایی رسیده، همین جوری رسیده، یعنی تو خودش شکسته تا به جایی رسیده. ایشون میفرماد مشرف شده بودم حرم نجف اشرف، یه دو سه روزی نجف بودم، یکی از خدا رحمت کنه که از آیین علما که ایشون هم به رحمت خدا رفتن، ایشون تعریف میکردن از قول حاج هادی ابهری، با حاج هادی هم برادر دینی بودن، با مقام عظیمی که شون داشت، میگفت یکی از امیدهای من فردای قیامت شفاعت حاج هادی ابهری که با من برادر شده. میگفتن حاج هادی میگفت رفته بودم مشرف شده بودم نجف، دو سه روز گذشت دلم گرفت، رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردم آقا مهمان گردن صاحبخانه حق پذیرایی داره، پذیرایی که فقط نون و آب نیست مولا، دلم گرفت از بس که یک آدم ندیدم، یه آدم به من نشون بده آقا. بگو همین اینو که گفتم از حرم مثل این که دیدم منو هول میدن بیرون، کشیده شدم بیرون، آمدم در مدرسه مرحوم سیدی که از مدارس قدیمی حوزه های قدیمی نجف، من مرحوم استاد حسن اصفهانی، وارد مدرسه سید شدم، نشستم روی یه سنگی توی مدرسه، اصلا نمیدونم چرا اینجا اومدم، ولی میدونم که هلم دادن آوردنم اینجا. همینجوری که نشسته بودم، یه وقت دیدم یه آقایی از حجره آمد، طبقه دوم آمد بیرون، دیدم این چهره مثل ماه میدرخشه، دیدم گم شده منه، اومد رفت بالای پشت بام مدرسه، وقت اذان اذان گفت. یکی از چیزایی که نشان دهنده اقامه نمازه همین اذانه، همین اذانه. متأسفانه ما آرمون میاد اذان بگیم تو خونه، تو محل کار، البته در صورتی که مزاحم دیگران نشیم، نه اینکه بلندگو بذاریم خلق الله خوابن بیدارشون کنیم علیاذ بالله، نه، ولی نشون بدم بلند یکی از شرایط اقامه نماز. دیدم این بزرگوار رفت بالای مدرسه اذانی گفت، وقتی اومد پایین قرازم اینه میگفت، دیدم این صورتش که نورانی بود حالا مثل خورشید داره میدرخشه، گونه هاش مثل دو تا خورشید از نور همو از اونی که گفته بود. رفت توی حجره، تا رفت توی حجره من زدم زیر گریه، یا امیرالمومنین یه آدم نشون داده بودم که ما رو توجه نگر، رفت. تا این فکر رو کردم و اشک ریختم، دیدم ایشون از حجره بیرون آمد، از بالای طبقه دوم یه اشاره به من کرد، بفرما. رفتم بالا، وارد حجره شدم، ایشونو بغل کردم، اون منو بغل کرد. حالا یه 10 دقیقه رو اون گریه میکنه، من گریه میکنم، اصلا ما هم دیگه نمیشناسیم، الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنایی. دو تنها و دو سرگردان، دو بیکس، دد و دامت کمین از پیش و از پس. و از همانجا آشنا شدم با مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای طالقانی اعلی الله مقامه الشریف، که او دریایی بوده. حالا اگر رسیدیم شب عرض میکنم فوتش چطور بوده، زندگیش چطور بوده، زیر رو میکرده نگاهش مردم رو. به این آیت طالقانی معروفی که تو ایران بودن، آش مرتضای طالقانی اعلی الله مقامه الشریف، که یه شخصیتی بود رضوان الله علیه. قرازم اینه، همین وضو نورانیته. اگر هستن چشمایی که ببینن، اگر وضو وضو باشه، نماز نماز باشه، خداوند انسان رو آفرید، خلقش رو آفرید برای بندگی، برای شناخت، که اگر او رو شناختن نمیتوانن در برابر عظمت او متواضع نکنن. شما بنده یا آقای رو میبینم اینجا، همه به او سلام میکنم، منم سلام میکنم. آقا کیان؟ پروفسور مثلا رشته فرض کنین فیزیولوژی. من تشخیص نمیدم عظمت علمیشونو، اما یه پزشک، یه متخصص رشته، تا اون رو میبینه بی اختیار دولا میشه، بی اختیار خودش رو جمع میکنه. چرا؟ چون عظمت اون رو میدونه، میشناسه. هر چی شما عظمت کسی رو بیشتر بشناسید در برابرش متواضع ترید. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی همین، یعنی هر چقدر شما عالم تر باشی در برابر خدا خاضع تری. تا به جایی میرسی که میشی امیر المؤمنین، امام المتقین، ابوالحسن علی ابن ابی طالب، در حالی که 3 روز غذای خود رو به مسکین و یتیم و اسیر دادی، به اون درجه رسیدی، باز هم هراسانی از عظمت الهی. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. امیرالمومنین معصیتی داشت که از خدا میترسید؟ صدیقه کبرا معصیتی داشت که اونقدر به نماز میستاد حتی تورمت قدماها، پاهای مبارکش متورم شده بود از شدت عبادت. عظمت خدا رو میشناختن، لذا میترسیدن، میلرزیدن. امیرالمومنین میانه نخلستان از هوش میرفت. امام سجاد روزهای جمعه که اصلا برای ما گذاشتن برای تطهیر روح، برای فراغت بیشتر، کتابی بخونیم، مطالعه کنیم، صله رحمی کنیم، فامیلی که ندیدیم ببینیم. اتفاقا روزهای جمعه متاسفانه غفلت ناکترین روزهای ماست. اتفاقا نماز صبح روز جمعه علیه بالله بعضن قضا میشه، تو شبش تا ساعت 3 برنشستن میشین پای اون دستگاهی که به قسم حضرت عباس چقدرش راست و چقدرش دروغه دیگه بنده عرض نمی کنم. شیطان میدونه از کجا بزنه، کجا رو بزنه. امام سجاد روزهای فراغت، روزهای جمعه، سر میانه بیابان، جای گودی که راوی میگه دیدم حضرت جای گودی رو انتخاب کردن، وارد اینجا شدن، بیرون نیامدن. رفتم جلو، دیدم آقا روی زمین افتاده، سر به سجده گذاشته. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. یک بار، دو بار، 3 بار، 1000 بار. وقتی از سر از سجده برداشتن، آفتاب به وسط آسمان رسیده بود. بعد از نماز صبح تا ظهر، یه نصف روز، حضرت که بلند شدن، از شدت بکا و گریه و تعرق حضرت زمین گل شده بود، زمین گل شده بود، چون عظمت خدا رو میدیدن، میفهمیدن، نه مثل بنده علیه بالله. هر چقدر معرفت بیشتر شد، عبادت فرق میکنه. اون وقت این عبادت، وقتی شما در برابر خدا سر به زمین ساییدی، دیگه در برابر کسی سر خم نمی کنی. حسین ابن علی ابن ابی طالب در برابر دریای دشمن، حالا آقا ابی عبدالله که ابی عبدالله حسینه، غلام سیاهی کربلاشم همین بود. او پسر بچه 11 سالم که از وصل به کر شده بود و از دریای مهر حسینی آشامیده بود، همین بود. آخه این بچه 11 ساله که دوره معارف نخونده، حوزه نرفته، نماز شب نخونده، بچه 11 ساله اومد خدمت ابی عبدالله حسین. وادی غریبی، وادی استغناء بالله. کسی که بنده خدا شد، سید الشهدا فرمود به اصحابش، به یارانش تربیت میکنه اونها ربی عبدالله. اگر کسی بندگی خدا رو کرد، دیگه مستغنی از غیره، دیگه مقابل رئیس و وزیر و وکیل خم نمیشه، دیگه مقابل پولدار خودش رو جمع نمیکنه. او بنده حق شده، بنده خشمش نیست، بنده غضبش نیست. المؤمنو کل جبل لا تحرکه العواصف ولا تزیله القواصف، مثل کوه محکمه، نه تند بادی پشت او رو خم میکنه، نه گرد بادی او رو میلرزانه. چرا؟ چون وصف شده. فاستغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. یوسف صدیق به قومش، به اون دو نفری که حالا گفتم قوم، انشالله یه شب اگر خداوند توفیق داد عرض میکنم نحوه تبلیغ یوسف برای مردم مصر چجوری اونها رو تبلیغ کردیم پیغمبر خدا، خیلی شنیدنیست. ولی اجالتا موقعی زندانی بود و دوتا رفیق همبندی که آمدن از او تعبیر خواب خواستن، قبل از اینکه خوابو بیان کنه تعبیرش رو به اونها گفت رفقا ارباب متفرقون، چون بنده های فرعون بودن دیگه، غلامان فرعون بودن، یکی مسئول شراب فرعون بود، یکی هم مسئول غذای وزاره. به او گفتن، به اونها گفتش، فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، هر روز در برابر هزار نفر لرزیدن بهتره یا یک خدا، یک قادر مقتدر رو پذیرفتن در برابر همه سر بلند بالا نگه داشتن. ابی عبدالله الحسین که ابی عبدالله الحسین، حبیب ابن مظاهر که صحابی برجسته رسول الله، مسلم ابن اوسجه که صحابی پیغمبره، نه یه پسر بچه 11 ساله است. آقا سید الشهدا ایستادن، اومده مقابل حضرت، آقا پسر پیغمبر. حضرت برگشتن، نه این بچه 11 ساله، شما تو ذهنتون 11 ساله تجسم کنین، شما چند سالتون آقا؟ 11 ساله، ماشاءالله 11 سالشونه، کلاس پنجم، بعده چهارم، پنجم، کلاس چهارم. قد و قواره رو در نظر بگیرید، دید امام حسین دیدن این شمشیر بسته، شمشیر رو زمین کشیده میشه. قربان غریبیت یا حسین، قربان تنهاییت یا حسین، و قربان غریبیت امام زمان که همین 11 ساله ها رو هم نداری آقا، همین 11 ساله ها رو هم نداری. امام حسین ایستادن، پسر بچه آمد آقا میشه اجازه میدان به من بدید؟ آقا ابی عبدالله نگاهی کردن، دستی به سر او کشیدن، عزیز من پدرت الان شهید شده، مادرت تنها شده، تو باید بار پدر رو به دوش بکشی، تو باید عصای دست مادر باشی، برو پیش مادرت. گو آقا به خدا مادرم شمشیر پدرم رو به کمرم بست. گفت شیرم رو حلالت نمی کنم مگر روز بی کسی حسین، تو جانت رو فدای حسین کنی، شیرم رو حلالت نمی کنم. آقا ابی عبدالله به اون اجازه نبرد دادن. صحبت مسئله نظامی نی، اونایی که میشینن تحلیل واسه کربلا مینویسن، یه پسر بچه 11 ساله این قد و قواره چه نقش نظامی میتونه کربلا داشته باشه؟ وادی وادی دیگریه، عشقبازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست، این وادی وادی دیگریه. عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. شما خیال میکنید امام زمان که 12 قرن منتظر 313 نفر هستن، واقعا حضرت لنگن برای 313 نفر؟ خدا نمیتونه 313 تا ملائکه بذاره کنار حضرت؟ اصلا خود خدا نمیتونه زیر رو بکنه؟ چرا؟ اما باید ما ساخته بشیم، اینا بهانه است برای ساخته شدن ما. ما خلق خلق الله الا لیعرفو فاذا عرفوه عبدو و استغنوا به عبادته، یعنی عبادت ما سوا. ما باید بیایم بالا، ولی برای خدا کاری نداره. دوران غیبت امام زمان تمام شه. اصلا امام زمان چرا؟ خود رسول خدا با شمشیر، بدون شمشیر، با یه اشاره غیبی تموم. اصلا خدا چرا آدم های بد و آفرید؟ ما خلق خلق الله الا لیعرفو فاذا عرفو عبدو. این پسر بچه 11 ساله رفته میدان، رجز میخونه. رجز کلماتیست، جملاتیست که میخوندن، خودشونو معرفی میکنن. قدیم ها خب جنگ ها مردانه بوده، مثل حالا نبوده که از اون ور دنیا یه شستی فشار بدن این ور دنیا آتیش بگیره. گاهی وقتا به خود اون ور دنیا یا بگن شستی فشار بده میخوایم آتیش بگیریم. اوضاع غریبی روزگار ما. اونجا وقتا مردانه بود. این بچه رجز میخواد. رجز خودشونو معرفی میکردن، جنگ ها، دلاوری ها، رشادت ها، کشته های قبلی. بسر بچه 11 ساله چه سابقه نظامی داره؟ ولی این بچه جوری خودش رو معرفی کرد که تا خدا خدایی میکنه خودش رو شناسون به عالم. این قطره خودش رو با دریا معرفی کرد. میدونید من کیم؟ امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. من کسیم که مولایم حسینه. نگاه کنید به صورت او، آیا ماهی مثل او تابان دیدید؟ اشعاری داری بچه خیلی خوندنی، با جنگی جنگ نمایانی کرد. کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجا ایده زجان و جا رهیده، پرنده طرز مرغان هوایی. امام زمان 313 تا از این پرنده ها میخواد، از این پرنده ها که از این نکبت آباد دنیا کنده شده باشن، کنده شده باشن. یه مردی بلند شد از بین اصحاب، پرسید ابن رسول الله، ما معرفت الله جل و علا؟ هدف آفرینش معرفت بوده، معرفت خدا به چیه؟ به چی محقق میشه؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعت. و طبق روایتی که نقل شده، میخوای خدا رو بشناسی باید راه نما رو بر این راه بشناسی، باید امام زمان تو بشناسی. این راه شناخت خداست. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم. هر که خدا رو خواست از شما شروع کرد. ابتغوا الیه الوسیله، راهیست که خدا قرار داده. به گناهکار میگن گناه کردی، خدا توابه، ولی برو در خانه رسول الله پیغمبر برا تو استغفار کنه. سریع قرآنه، سریع قرآنه. این وهابی های نادان که خیال میکنن توسل به ائمه هدا و اولیاء خدا شرکه، نمیفهمن که شرک اونه که شما نه. آقا این وزیر، این رئیس میگه آقا با من کار داری، باید از این در بیای تو. تو پنجره میخوای بری تو؟ میندازن دو گوشتو میگن پرتت میکنن بیرون. میگن باید بیای پیش رئیس دفتر وقت قبلی بگیری، حالا به خاطر نظم کار یا هر چیز دیگری. خدا خدا همه جا هست، مگه جایی هست که خدا نباشه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیکتر از من به من است. ببین عجب تر که من از می دورم. اما میگن اگر با خدا کار داری برو جاهایی که خدا اذن داده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا وکیلی زیر قبه حضرت ابی عبدالله با دو متر اون طرف ترش چه فرقی داره؟ ولی اینجا رو خدا بالا برده. چرا؟ خودش میدونه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حضرت فرمود راه شناخت خدا راه امام زمانه، باید امام زمان تو بشناسی. امام زمان شناسی یعنی چی؟ یعنی بدونم آقا حسن ابن علی العسکری علیهم السلام در سال فلان به دنیا آمدن، در 6 سالگی مثلا غائب شدن. غیبت حضرت پنهان شدن نیست، غیبت یعنی ناشناسی. همونطور که در روایت حضرت به یوسف تشبیه شدن، یوسف بین مردم بود، وزیر شد، برادراش با او گفتگو کردن، نشناختنش. امام زمان هم بین مردم ناشناس زندگی میکنن تا زمانی که خدا اجازه شناخت بده. یه زمانی هم مصلحت بدونن از برابر دیدگانی مخفی میشن، کما اینکه ائمه ما اینجور بودن. امام باقر علیه السلام تو مسجد ایستاده به ابوبصیر فرمودن ابوبصیر از مردم بپرس امام باقر تو مسجد هست یا نه. ابوبصیر نابیناست. از هر کسی پرسید، همه گفتن نه ندیدیم آقا رو تو مسجد، در حالی که امام جلوش ایستاده بود. ابو هارون مکفوف، این پیر غلام اهل بیت که روضه‌خوان سیدالشهدا هم بود، ابو هارون آمد خدمت امام صادق. حضرت فرمودن ابو هارون شنیدن برای جدم حسین مرثیه میخوانی، بخوان. شروع کرد خواندن. حضرت فرمودن نه ابو هارون، اینجور نه، اونجور که برای خودتون میخونی بخون. ابو هارون زد به خواندن، در روایت داره صدای گریه خانم ها از اون اتاق از پشت پرده شنیده میشد. یه پیرمرد نابیناست. ابو هارون وارد مسجد شد، امام صادق، امام باقر اسلام رو کردن به ابو بصیر، فرمودن از ابو هارون بپرس آقا امام باقر رو دید میبینه یا نه. ابو هارون اصلا نابیناست، اصلا آدم معمولی هم نمیبینه. ابو بصری ازش پرسید ابو هارون اما هر رأیت ابا جعفر امام باقر رو دیدی تو مسجد؟ نگو من نابینام نمیبینم. گفت مگه آقا مقابل تو نایستاده؟ گفت ابو هارون چطور میبینی؟ فرمود امام نوره، هر کجا باشه نورش همه جا رو میگیره، حتی بر شبکیه چشم من نابینا مینشینه. امام یعنی این. امام زمان شناسی یعنی چی؟ یعنی تاریخ امام زمان رو خوندن. خب سنیان میخونن، سنیان باور دارن. 90-95% سنیا به امام زمان، بلکه نزدیک 100% به این که امام زمانی با این مشخصات در آخر الزمان خروج میکنه و و بقیه مسائل اعتقاد دارن. ما مشرف بودیم حج، 3 روز من میستادم کنار دکه وزارت ارشاد سعودی، نوارهای سخنرانی پخش میشد راجع به دجال، راجع به آخر الزمان، راجع به همین چیزا که ما اعتقادات ما، البته با یه تفاوتایی، نمیخوام بگم عین ما، بالاخره معارفی که از اهل بیت گرفته بشه و معارفی که واسطه بخوره نامردها تفاوت باید بکنه. این که امام زمان شناسی نیست. امام زمان شناسی یعنی باورم بشه که امام ید الله، عین الله، اذن الله، چشم مال دیدنه، خدا نیازی به چشم نداره، اما از طریق امام نظارت بر عالمو داره. لذا تو همین روایت ابوبصیر داره، حضرت فرمودن به ابوبصیر که ابوبصیر والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، به خدا قسم هیچ چیز از اعمال شما از ما مخفی نیست. امام ید الله یعنی دست خداست. دست چیکار میکنه؟ کسی افتاده باشه دستشو میگیره بلند میکنه. بخوان به کسی چیزی بدن با دست میدن. یعنی ای کسی که افتادی صدا بزن حجت ابن الحسن المهدی رو، دستتو میگیره. ولی امام نیست. هیچ تفاوتی بین زمان ظهور و غیبت نیست در امامت امام زمان، هیچ تفاوتی نیست. اگه تفاوت بود که روزگار به هم میریخت، لساخت ارض و بهرها. دستگیری میکنه. اگه بخوان به کسی چیزی بدن با دست میدن. یعنی اگر از کسی چی، از خدا چیزی میخوای، از امامت بخوا، من میده. یکی از دوستان من آمدن، آقای اسماعیلی آتش بردن، یکی از دوستان من این قصه رو تعریف کنم و انشالله فیض آماده است، بهرمند خواهیم بود. نمیخوام از کتاب نقل کنم که شما بگید آقا کتابه، حالا شاید در آوردن. نه، این بزرگواری که میخوام قصهشو برای شما عرض کنم، شاید هم یه سالی چند سال قبل گفته باشم، از دوستان بنده است، بعضی از آقایونم میشناسن. این اتومبیلی که میخوام راجبش صحبت کنم، خود من با این اتومبیل مسافرت رفتم. یکی از دوستان خیلی با صفای امام زمان، بعضیا یه صفای خاصی دارن، اون صفاه کارو درست میکنه، والا خواستم بگم به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. دیدم که آیم به عمل هم اصلا نیست، او باطنه است، او باطنه بدون عمل هم کار خودشو میکنه. ایشون میگفت یه نیمه شبانی بود، بارندگی شدیدی بود، بعضش به هم خورده بود، من در جریان بودم، از جهت مالی مشکلاتی براش پیش اومد، او ورشکست شده بود، لذا همه چیز زندگیشو فروخت الا آپارتمان کوچیکی داشت. گفت نیمه شبان 3-4 تا سخنرانی قرار بود مدارس انجام بدم تو کارهای فرهنگیشون. باران شدیدمون ایام میبارید، 3-4 روز پشت سر هم، منم ماشین نداشتم. به یکی از رفقا گفتم که فلانی من ماشین ندارم، چند تا جلسه سخنرانی هم دارم، اگه ماشینتو نمیخواید بده من 2-3 روزه من استفاده کنم. گفتم نه نمیخوام ماشین رو، خودم باهات میام، گپی با هم میذاریم تو رو. آخه نه من راننده که نمیخوام. گفتم نه منم بیکارم، با هم میام، منم یکی استفاده میکنم، کیفی هم میکنیم، هم دیگه رو میبینیم، صحبت میکنیم. خلاص میگم با ایشون راه افتادیم، رفتیم مدرسه ارزم بزرگ شما، همین مدرسه سابق نیکان که حالا ساختمان شده، خیابان حکمت، مدرسه اسمش یادم نیست فیض بود چی بود. رفتیم اونجا دبیرستان، من رفتم تو برای صحبت، یکم طول کشید. اومدم دیدم رفیق ما تو ماشین پکر شده. گفت فلانی دیر شد، ما الان باید بریم میدون آزادی، 20 دقیقه بیشتر وقت نیست تو این بارندگی. گفتم اب نداره، بچه‌ها بالاخره سوال می‌کردن طول کشید. گفت یعنی چی سوال می‌کردن؟ خب یه ذره جمع و جور می‌کردی. گفتم آخه بچه‌ها من چی چی. گفت یعنی چی بچه‌ها؟ دیدم خیلی ناراحته. گفتم فلانی چقدر عصبانی هستی؟ من که نگفتم تو بیا، خودت اومدی، نمی‌خوای نیا. یه کمی صدامون رفت بالا، گفتم بابا اصلا ناراحتی؟ خدا حافظ، نه تو رو خواستم نه ماشین تو، عطا تو به لغات بخشیدم، برو خونه زندگی، من همه کاری میکنم. در رو بستم اومدم پایین. حالا اومدم پایین، اون هم یه 2-3 دقیقه اشاره را کردی من سوار نمیشم، رفت. زیر باران چترم نیاوردم، مجلس بعدی هم میدان آزادی عجب حماقتی کردم ایستادم. گاهی وقتا باید از ماشین پیاده شی تا سوارت بکنن، گاهی باید زمین بخوری تا دستتو بگیرن، تا ایستادی دستتو نمیگیرن. درد نیست کیو درمان کنن. زیر بارون مستر دیدم یه ماشین رسید میگرداش، یه پراید دودی رنگ، رفتم جلو در واکم رفتم تو، دیدم یه آقای محترم جوانی خیلی خوشتیپ نشسته تو پشت ماشینو. گاه کجا میری؟ گفتم من رام دوره، شما هر کجا میری؟ گفت نه کجا میری؟ گفتم آقا من دوره کام. کجا بودم؟ میدون آزادی. گفت چطور؟ گفتم عجله دارم 20 دقیقه اونجا باشم. گفت مشکلی؟ گفتم نه من سخنرانی دارم برای ایام نیمه شعبانه، گفت خودم میرسونمت. گفتم آقا شما خونتون جای دیگه است، کار داریم من می... گفت نه من میخوام، من کاری ندارم. خلاصه با این راه افتادیم، ایشون گفت من خودم میرسونمت. یه ذره که رفتیم یه مدار این حرارت اتومبیل آوا رو تبخیر کردیم، من چشم به اطراف افتاد و دیدم اتومبیل و کیف سامسونت و جوان خیلی خوشتیپ و خیلی دیدم. گفتم یا صاحب الزمان، یعنی تو دستگاه شما یه پراید نیست به ما بدی که ما منت دیگران نکشیم، این طرف اون طرف بریم نوکری شما رو بکنیم؟ همینطوری هم گذشت، صحبت رو ادامه دادیم، رسیدیم میدان آزادی. خواستم پیادشم به عجله، مجلس دیر شده بود، دیدم این آقای جوان میگه صبر کن آقا. دیدم داره کیفش رو میبنده، گفتم من ببخشید عجله دارم باید برم. گفت یه دقیقه صبر کن. محتویات داشبورد رو تو کیفش رو کیف و درش رو بست و کلید رو در آورد و گفت خدمت شما. گفتم چیکار کنم؟ گفت کلید مگه شما نگفتی دو تا مجلس دیگه هم داری؟ خب ماشین میخواین کلید، من باید برم کار دارم. گفتم یعنی چی؟ خب آخه شما چطور کلید رو به من میدی؟ چطور به من اطمینان میکنی؟ گفت ها دارم کلید رو به شما میدم. گفتم خودت چیکار میکنی؟ گفت من میرم ماشین میگیرم، میرم خونم ماشین دارم، مشکل ندارم. گفتم من شما رو کی ببینم کلید رو پس به شما بدم؟ گفت آقا جان کلید رو دارم میدم، یعنی ماشین مال خودت. یه نگاهی کردم گفتم ببخشید فلان این وقت شوخی نیست، من جلسه دارم دیر شده، حالا غیرتا خداحافظ بذار ما بریم. خداحافظ چیه؟ گفتم آخه یعنی چی شوخی میکنی دست میندازی؟ گفتم من غلط میکنم نوکرابی امام زمان رو دست میندازم؟ فلانی، حالا اسم منم چنین فهمیده بود، فلانی من خیلی سوختم وقتی دیدم تو یه جوون تو این سرمای بارون خیس اینجوری داری برای امام زمانت کار میکنی. من دو تا سه تا ماشین تو خونمه، امکاناتم دارم، دیدم من برای پسر فاطمه هیچ کاری نکردم. گفتم یه کار میکنم، این ماشینمو میدم به این نوکر امام زمان که ماشین نداره. گفتم فلانی آخه پدر برای بچه‌ش این کارو نمیکنه. گفت ولی نوکر برای نوکر دیگه این کارو میکنه. یه ذره من حرف زدم عصبانی شد، یه دسته چک از جیبش در آورد، دیدم داره یه چیز مینویسه، نوشت داد به من. دیدم نوشته مبلغ 100 میلیون ریال در وجه حامل. گفتم این چیه؟ گفت اینو دارم میدم برای خودت، یا هر کی دوست داری هر کاری دوست داری بکن، برای اینکه بفهمی که نوکر برای نوکر همه کار میکنه. باز اومدم حرف بزنم، گفت داری اون رو بالا میاری یا همینجا تمومش کن. دیدم نه این داره میره جلو. چکو گرفتم، این چک 10 میلیون تومان 4-5 سال تا اونجا که من به خاطرم تو همین صندوق قدرالحسنه قبا تو حساب قدرالحسنه بود که مؤمنی معرفی میشون از این حساب برداشت میکردن. این اتومبیل رو من خودم باهاش مسافرت رفتم. امام زمان امامه، ما شیعه نیستیم، ما نمیشناسیم حضرت رو، نه امام زمان خدا هم نمیشناسیم، لا حول ولا قوت الا بالله رو نمیشناسیم و من یتق الله یجعل له مخرجا رو نمیشناسیم. امام زمان شناسی نمیگم برای حاجت برو در خون امام زمان، امام زمان یعنی کسی که ید الله، عین الله، اذن الله، همه خزانه عالم به دست قدرت الهی دست اوست، منتها هر جا خدا اجازه بده، کمان که خود خدا از قدرتش استفاده نمی‌کنه. هم الان گاهی بعضی فکر می‌کنن آقا اگه حرف این خبر هست پس چرا سید الشهدا کربلا از قدرتش استفاده نکرد؟ مگه خدا الان از قدرتش استفاده می‌کنه؟ این همه ظلم دارن می‌کنن تو همین عالم بیخ گوش ما، این همه ظاهر ابی عبدالله داره پرپر میشه، وهابی‌های نجس عمری شده این همه جنایت می‌کنن، چطور خدا کاری نمی‌کنه؟ قرار نیست کاری انجام بشه. خداوند انسان‌ها رو آفریده زشت و زیبا، به اونها علمشو داده، اما شاکرن و اما کفورا. این بنده است که تو این سناریویی که تنها سناریوی عالمه که بازیگرش مختاره برای اجرای نقش، نقش خوب یا بد ایفا کنه، و لحظه مرگ معلوم میشه چی کاره بودیم. بحثم تمام یا به تعبیر بهتر ناتمام. خلاصه سخن این که سید الشهدا فرمود خداوند انسان را آفرید و نه انسان، همه عالم را آفرید برای معرفت. آقا مگه این در و دیوار معرفت دارن؟ ببخشید شما معرفت ندارید. این من شیء الا یسبح به حمد، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. شما دل نداری که نمیشه، بنده دل ندارم، ولی همه این اشیا کمال دارن. ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوا، بندگی او کنن. بندگی او رو کردن دیگه در برابر احدی سرخم نمی کنند، ترسی ندارن، بیمی ندارن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. خداشناسی امام حسین فرمود یعنی امام شناسی، چون امام ید الله، عین الله، سبیل الله، من اراد الله بدع به، من وحده قبل، اصلا نمیشه راه دیگری در عالم نیست. همین جملاتی که در این اشعارهای راستی زاده میخوندند. خدایا به حق حسین ابن علی ابن ابی طالب معرفت امام زمان رو بیش از پیش به ما و نسل ما و جامعه ما عنایت بفرما. اگه کسی آب رو شناخت دیگه دنبال سراب نمیدوه، دیگه سینه هر کجا نمیزنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. امشب هر کجا خیمه ای برای ابی عبدالله به پاس، همه قنداقه کوچکی رو به دست گرفتند و شفیع قرار دادند نزد آقا ابی عبدالله. قنداقه ای که کربلا روی دست حضرت بلند شد، چه کشید ابی عبدالله الحسین کسی نمیفهمه و نمیدانه. اونایی که تو جمع ما پدر هستن عرض بنده رو بهتر درک میکنن. شما تو خیابون داری رد میشی، بچه تو بغل شماست، بچه شیر خوره، یکی سه میگه به 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 ماشاءالله گل پسر یا گل خانم دختر، حاج خانم بده من این بچه رو یه بغلش بکنم، محال شما بچه رو تو خیابون میدید از یادم ناشنال، محاله. ولو مستر بشی، بچه تشنه است، میری تو در یه خونه رو میزنی آقا یه آبی داری به این بچه بدی، میگه آج خانم بده برم سیرابش کنم برش گردونم، محال شما بچه تون رو بدی. اگه پدر باشید میفهمید من چی عرض میکنم. قربان تنهاییت یا حسین، قربان غریبیت یا حسین، چقدر مستر شدی که علی اصغر رو روی دست گرفتی، به شمر و خودی و عمر سعد گفتی ببرید بچه من رو سیراب کنید و برگردانید، به این طفل شیرخواره رحم کنید. الا ترونه کیفه یتلزا عطشا، نمیبینید این ماهی از آب جدا شده چطور قنچه لبش رو باز و بسته میکنه؟ هنوز سید الشهدا سخن میگفت، یه وقت علی اصغر دست و پا ایزد. خیلی عجیبه، علی اصغر ذبح نشده، سر او بریده نشده، اما تعبیر روایت اینه ذبح من الاذن الى الاذن. آخه حلقوم بچه مگه چقدره؟ تیر سشومه هرمله گوش تا گوش گلوی بچه را درید، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران.